حقوقی بین المللی، یعنی نه بهانه کرد بخواد مقابله مصر کنه و نفکش انگلیس رو تو این شرایط متوقف کرد. اینا همه پیام داره برای غرب و آقای ترامپ و نترسید ایران. پس بهترین و عاقلانه ترین اقدام غرب تغییر رویه به قاعده برد برده. در غیر این صورت این روندی که آقای ترامپ پیش گرفته و انگلستان، هیچ کس قادر به پیشبینی تحولات منطقه استراتژی خلیج فارس نیست و احتمال بروز هر اتفاقی که جهان رو دچار مشکل بکنه هست.
آقای دکتر محمد صفری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه، البته اینجا سوابقی از آقای دکتر صفری هست که من همه رو نخوام. شما عضو ثابت هیئت مذاکره کننده ایرانی در کنوانسیون منع سلاح میکروبی در ژنو هم بودین.
بله.
و همینطور ظاهرا از مدیران ارشد وزارت کشور
در استان افغانستان من رایزن.
بله.
بودم.
بله.
رایزن اول بودم توی مسائل داخلی هم چون فرمودید.
بله.
استان البرز
سابقا
استان البرز همین اسفق نه سابق مدیر کل از مدیران اونجا بودن و مدیر بین الملل گروه قاچاق کالا و ارز کشور بودم همین
من این سوال مطرح کردم شما در مورد خودتون صحبت کنیم که بدونیم تحلیل چه کسی رو شنیدیم با چه سوابقی و با چه تجربه زیسته‌ای. از شما متشکرم آقای دکتر صفر، خیلی لطف کردین. حالا امیدوارم فرصت دیگری باز باشه که بتونیم گپ بزنیم در مورد این.
منم از جناب علی و همه همکارانتون و از شبکه پربیننده جوان
پرشنونده ایم
پرشنونده معذرت میخوام جوان یه خود از بیخوابی منه که یه مقدار جوان واقعا تشکر میکنم و خودم همیشه یعنی غالبا به خصوص مسیر رانندگی میزنم توی این کانال که این شبکه رو حتما.
خیلی از شما ممنونم، میدونم راه دوری هم آمدید، لطف کردید ما وقت دادید. آقای دکتر صفری با شما خداحافظی میکنم. دوستان شنونده متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر. هر کجا هستید انشالله که شاد و تندرست باشید و در امان. خدا نگهدارتون.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
پنجره ها اون قدیما باراک می شد چه زیبا، حالا بازم تو خونه ها با من تمیز شیشه ها، چه با رایت چه با من شیشه ها می درخشن. من اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار. یک و یک، گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
میخوام سلط درست کنم.
سلط 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 سلط
هلو جزیره یا فرانسوی چیلی و دیگه ایتالیان،
حالا چی میخوام؟
گاهو با خیار، گوجه و کرم،
خود خود
حالا میریزی سس دلپذیر.
میخوام سالاد درست کنم.
ظرف و بیار سالادو بریز با دلپذیر همه چی لذیذ. حالا همه گی داره همین چه دلپذیر با دلپذیر.
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
گوجه خوب شده مربوط رو به چین چین طعم خونگی رنگ مطلوب شده محبوب رو به چین چین شده دستچین این رو به غلیز تو قصات فریز رو به چین چین رو فقطی گوجه های خوب شده دستچین رو به چین چین
جان. مهندس پنجره های ساختمونتون از کجا میخوایی بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیا نمونش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره، آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس حالا میخوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین المللی رال آلمان رو داره، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل اینکه فکر همه جاشو کردی.
وینتک پنجره یک.
روزتون بخیر باشه دوستان خوبم، هر جایی که هستید حال دلتون خوب باشه. یکی از اون عواملی که باعث میشه شما احساس خوشبختی داشته باشید بحث شاد بودنه، یعنی اینکه اگر هر سختی توی زندگیمون وجود داره واقعا تلاش کنیم که شاد باشیم و اطرافیانمون هم همین حس رو داشته باشن. انشالله که لحظه لحظه زندگیتون سرشار از خوشبختی و آرامش باشه. حاضر جواب برنامه‌ای که در این لحظه شما میشنوید.
حاضر جواب. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوبم سلام، به حاضر جواب خیلی خیلی خوش آمدین. امسیه شمس‌اللهی تهیه کننده، آقای حامد ملا کریمی صدا بردار و من خدمتگزار شما سمانه مبلغ حسینی روی شما هستیم. و اما سوال هفته که دیگه امروز آخرین روزشه و میخواییم که از تجربیات شما و نظرات شما بشنویم، این بود که از شما خواستیم تماس بگیریم با شماره های 220-40-220-50-952 و بفرمایید که برای ارتقای آموزش و پرورش شما چه پیشنهادهایی دارین؟ نظر شما در مورد ارتقا و کیفیت کار معلم هاست، در مورد تدوین کتاب هاست، در مورد ساعات درسیه؟ چقدر خوبه که در مورد تجربیاتتون و نظراتتون با ما صحبت بکنید. یه بار دیگه شماره تلفن ها رو خدمت شما عرض میکنم: 220-40-220-50-952 و شماره پیامک 30881. بسیار خوب، در همین ابتدای برنامه صدای شما رو بشنویم که حاضر شدیم به سوال هفته ما جواب بدیم.
محبت کنیم توضیح بدید که چرا کتابای ریاضی سال 78 اینقدر سخت شده. یعنی واقعا حالا ما که خودمون معلم هست، البته در سطح بالاتر می‌بینیم واقعا بچه‌ها ناتوانن نسبت به حل این مسائل. اگه اینو توضیح بدن که یه مقدار توانایی بچه‌ها تو این زمینه‌ها رو مورد بررسی قرار بدن، اندازه روانشناسی با توجه به بقول معروف هوشی که خداوند مثلا به این بچه‌ها داده تعیین سطح این کتابا رو، من ممنون میشم.
مثلا هزینه‌های مدرسه بزنیم که خیلی بچه حسابی هسته. بعد مثلا از تهران تا شهرستان مگه چقدر تفاوت داره؟ مگه غیر انتفاعی تهران چیکار میکنه که شهرستان نمیکنه؟ که اینقدر هزینه تهران غیر انتفاعی بالاست. کار خاصی هم نمیگن، هر سری دارن پول میگیرن که آخر سرشون نه بچه ها رو اردو میبرن یا جایی میبرن، فقط دارن پول میگیرن. نه آموزشیش هم در حد مدرسه دولتی هست، هیچ فرقی با آنچنانی نداره. کتابی هم که تغییر کرده، معلم فقط از روی کتاب داره به بچه ها میگه، هیچ اطلاعات دیگه بهشون نمیدن. اینا رو با کی جواب بده به بچه هامون؟
بخشید، من خواستم بگم که این کتاب های متوسطه دوم که توی نظام جدید نبودن، این کتاب ها هر سال داره یه محتویاتی ازش کم میشه ولی کلیت کتاب تغییر نمیخونه. چرا کتاب بچه هایی که توی دوره جدید نبودن، توی نظام آموزشی جدید نبودن، چرا همینطوری قدیمی مونده؟ چرا اونا دستخوش تغییر نشده؟ متشکرم.
برنامه حاضر جواب. ببخشید میخواستم بگم این کتاب های درسی که الان واسه ابتدایی ها میذارن، اصلا معلم ها خودشون هم سر در نمیارن چی گذاشتن. یعنی آموزشی که میدن، الان ما بچه ابتدایی داریم میاد خونه 20 صفحه معلمشون بهش گفته تو خونه حل کن. الان تکلیف اینا چیه؟ آیا معلم ها خودشون آموزش میبینن وقتی که کتاب آواز میشه یا خیر؟ با تشکر، ممنون و امانی هستم از محبت خدا.
این که ما به 2-3 تا زبان دنیا مسلط باشیم، مثلا بتونیم چند مدل آلات موسیقی رو بنوازیم، نقاشی هم بلد باشیم، صدامون هم خوب باشه، آواز بخونیم، همه اینا درسته و مثبته. اما چقدر خوبه که در کنار اینها مهارت‌های کاربردی دیگه هم بلد باشیم. دوران راهنمایی و دبیرستان زمانیه که دیگه تقریبا تکلیف بچه‌ها با خودشون مشخصه، علایق و سلایقشون رو میدونن و بالاخره دیگه تصمیم گرفتن که میخوان چیکاره بشن. خیلی خوب، پس 4 تا مهارت دیگه هم اگر یاد بگیرن چه بهتر. مثلا طراحی بدونن، استفاده از رایانه رو خوب بلد باشن. چه عیبی داره که 4 تا هنر مثل خیاطی و بافتنی و تایپ و هزار کار دیگه که نیاز مهارت‌های دانشگاهی نداره رو بلد باشن؟ چقدر راحت میتونیم این مهارت‌ها رو در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای بگذرونیم و یاد بگیریم. دنیا دنیای رقابته، هر چه مهارت‌هامون رو افزایش بدیم میتونیم توی این دنیای پر از رقابت حرفی برای زدن داشته باشیم. بچه های این دوره زمونه هم فعالن، هم زرنگن، هم حجم اطلاعاتی که روزانه دریافت میکنن بسیار بالاست. چقدر خوبه که این استعداد و وقت و انرژی فقط روی داشتن لپتاپ و تبلت و ارتقای سیستم و استفاده از تلفن های همراه هوشمند و انواع و اقسام شبکه های اجتماعی تلف نشه. تجارت الکترونیک الان در دنیا حرف اولو میزنه، بسیار هم رشته پردرآمد و پولسازیه. مهم نیست که شما سن و سالت چقدره، اگر بتونی توی این دنیا، یعنی همون اینترنت، خودی نشون بدی، میتونی فضای بسیار مناسبی برای کسب و کار پیدا کنی. اونایی که بازی طراحی میکنن، سیستم‌های مختلف رو برنامه‌ریزی میکنن، توی دنیا اکثراً، لطفاً بهتم گوش بدین، این آدم‌ها اکثراً در دنیا زیر 20 سال سن دارن. لطفاً برید زندگی نامه‌شون رو مطالعه کنید. مثلا دختر خانم 16 ساله‌ای که تونسته با نقاشی کشیدن روی دمپایی و صندل تبدیل بشه به کم سن‌ترین دختر کارآفرین دنیا چی از من و شما 16 ساله کمتر داشته؟ البته یه چیزایی هم کم داشته، نه پدر و مادر آنچنان باسوادی داشته، نه پدر و مادرش خیلی پولدار بودن، نه خودش خیلی آدم خاصی بوده، اونم مثل بقیه همسن و سالاش محصل بوده، اما یکم خلاقیت داشته، یه ایده خوب داشته، همت داشته، به کارش هم علاقه داشته. الان هم به عنوان کم سن و سال ترین کارآفرین دنیا، بله، در سکوی پردرآمدها قرار گرفته. ببینم شما چند سالته؟ و اما حاضر جواب آماده است تا پاسخ بده به سؤاله؟
سؤال من اینه که چرا هیچ واحد درسی در طی 12 سال آموزش که آموزش اجباری هست برای بچه ها، برای افراد اجتماع، حالا که بچه هستن از 6-7 سالگی وارد سیستم آموزشی میشن تا حدود 18 سالگی که فارغ التحصیل میشن، تعریف نمیشه که بچه ها بعد از این 12 سال آماده ورود به زندگی اجتماعی و آماده شروع یک زندگی اجتماعی و شروع یک شغل سالم باشن در جامعه؟ چرا هیچ چیزی، هیچ واحدی تعریف نمیشه؟ چرا مدام جایگزین هایی براش تعریف میشه؟ اما اگر مثلا یک بچه از اول دبستان وارد بشه، دروس نظری رو بگذرونه، دبیرستان رو تموم بکنه و نره به دانشگاه، انگار که یک فرد عاطل و باطل هست بعد از گرفتن دیپلمش. چرا که این اتفاقی نمیفته؟ چرا برای همه بچه ها یک همچین مهارتی آموزش داده نمیشه؟
بله، این هفته هفته بسیار پرچالشی بود و کلی سوال از طرف پدر و مادرها، حالا از تغییر کتاب‌ها، تغییر سیستم آموزشی، هزینه‌هایی که مدارس دریافت می‌کنن و آموزش‌های معلم‌ها و خیلی سوال‌های دیگه که تمام تلاشمون این بود که با دولت حالا تماس بگیریم و سوالات شما رو بپرسیم. یه بخشی رو تونستیم پاسخ بگیریم اما متأسفانه یه بخشی هم نه. اما امروز گفتگو می‌کنم با سرکار خانم زهره طبیب‌زاده نوری. سرکار خانم نوری سلام، درود بر شما.
سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان محترمتون.
خانم نوری، ما این هفته خیلی با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شدیم. در این برنامه سوالا رو مطرح می‌کنیم و سعی می‌کنیم که از مسئولین و کسانی که حالا پاسخگو هستن جواب بگیریم. اما متأسفانه در مورد این تغییر سیستم آموزشی و مشکلاتی که وجود داره، ما دیروز هم با جناب آقای نورالله فاضلی صحبت کردیم که حالا یه بخش رو خیلی کوتاه حاضر شدن پاسخ بدن و وسط گفتگو دیگه جواب ما رو ندادن و سوال‌های ما همینطور موند. من می‌خوام بدونم که اولا که شما سوال این مادر عزیز رو شنیدین؟
بله.
من میخوام بدونم در ابتدا پاسخ مستقیم شما به این سوال چیه، بعد بریم سراغ سوالهای بنده از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من کاملا همدردی میکنم با سرکار خانومی که مطرح کردن نظام آموزشی موجود ما رو، در واقع در موردش سوالات و ابهاماتی رو مطرح کردن. ماهیت نظام آموزشی ما متاسفانه بر محفوظاته و یه سلسله آموزش هاییه که دانش آموز فرا میگیره بدون اینکه کاربردی باشه و در زندگی آیندهش مورد استفاده قرار بگیره. این یه واقعیتی که ایشون مطرح کردن و من کاملا اون رو تایید میکنم.
بله.
متاسفانه یه فرهنگ غلطی هم در جامعه ما از گذشته وجود داشته که ناشی از حالا به هر حال نشناختن سبک های دیگه آموزشی هست در کشور، که اینم مسئولیتش با مسئولینه که باید این مسئله رو برای اولیا روشن بکنن. ببینید، الان قسمت اعظم بچه های ما میرن در محدوده آموزش نظری و در زمانی که باید رشته انتخاب بکنن میرن رشته های نظری رو انتخاب میکنن.
بله.
کمتر به سمت آموزش های فنی حرفه‌ای میان. بسیاری از آموزش های فنی حرفه‌ای که الان در مدارس ما آموزش داده میشه، آموزش های کاملا کاربردیه. ممکنه نظر این مادر عزیز رو تأمین نکنه به طور مستقیم برای زندگی خود اون فرد همه این رشته های مورد استفاده ای نباشه، ولی بسیاری از اونها به خصوص اونهایی که با جنسیت هماهنگ میشه،
بله،
اونها میتونه رشته های کاربردی باشه برای دختران و پسران ما در متناسب با جنسیتشون، و به خصوص آموزش های کاربردی باشه برای بازار کاری که این فرد بعداً باید وارد اون بازار بشه. این آموزش ها آموزش های کاربردی باشه. البته در سند تحول، در برنامه های توسعه‌ای مثل برنامه پنجم توسعه، دستورات و الزاماتی برای آموزش پرورش قرار دادن که تا مثلا در انتهای برنامه 50% دانش آموزان وقتی دارن رشته تعیین میکنن برای خودشون به سمت رشته های فنی حرفه‌ای سوق داده بشن و معلمان اونها، مشاوران اونها، اونها رو به این سمت سوق بده. اما متاسفانه ما زیر ساختای لازم رو و مدارس فنی حرفه‌ای با تجهیزات قابل قبول در سطح کل کشور نمی‌بینیم که متناسب با اون این آموزش داده شه. من استنباطم اینه که متاسفانه ما شاهد تغییرات اصولی در سالهای اخیر در متون آموزشی خودمون نبودیم. ما در چند سال اخیر یه فرد ثابتی مسئول تدوین متون و یه گروه ثابتی مسئول تدوین متون آموزشی بودن که اینها در هر پایه شروع کردن با یه مکانیزم بسیار کندی یه تغییرات شکلی رو ایجاد کردن، اما تغییرات ماهوی نبوده که امثال این مادر محترم رو اقناع بکنه.
بله.
و تا جایی که بنده اطلاع دارم غیر از پایه ششم که جدیداً تشکیل شده در سالهای یکی دو سال اخیر و اجباراً این بزرگواران مجبور شدن که کتابهاشو تغییر بدن، ما در پایه‌های دیگه تغییرات اساسی نداشتیم. فقط خب عرض کردم در هر سال قرار بر این بوده که در برخی سالها به طور انتخابی در هر سال یه پایه رو هم بزرگواران در آموزش پرورش تغییراتی در اون پایه بدن، اما خب متاسفانه روندش بسیار کنده و باز هم روندش همون شکل تغییرات شکلی داره. اون تغییرات محتوایی رو که ما قائلیم و والدین محترم قائلن، هنوز ما اون تغییرات رو در سیستم بازنویسی کتب نداشتیم متاسفانه.
درسته. سرکار خانم نوری، من از شما یه سوال دارم، میخوام بدونم که چرا وقتی یک طرحی تصویب میشه، حالا به قول شما زیر ساختاش براش وجود نداره و یه جاهایی هم نگاه میکنیم که از پس هزینه ها و بودجه هاش هم بر نمیایم و حالا اون طرح تصویب شده و ابلاغ هم شده و مدارس هم موظف هستن که اون طرح رو اجرایی بکنن، ولی چون بودجهش نیست، ولی چون زیر ساختاش نیست، اون فشار به والدین و خود دانش آموز وارد میشه. چرا این اتفاق میفته که هم صرف انرژی بیشتر بشه و هم صرف هزینه ها؟ یعنی والدین مدرسه بچه ها براشون تبدیل بشه به یک دغدغه، بعد نگاه میکنن اون کیفیت لازم رو در بچه نمیبینن و یه جاهایی هم خب نگاه میکنن، دارن مقایسه میکنن، میگن این نمونه مردمی دولتی، اون یکی غیر انتفاعی. خیلی خب اب نداره، من که دارم اینجا هزینه میکنم، بذارم یه مقدار هزینه بیشتری بکنم، بچه رو بردارم ببرم غیر انتفاعی. چرا این اتفاقا در دولت میفته؟
ببینید، این برمیگرده به برنامه‌های توسعه‌ای. وقتی یه دورنمایی به درستی باید توسط برنامه‌های توسعه‌ای در موقع نگارششون برای نظام آموزشی کشور یا هر مسئله‌ای که خب به هر حال تو برنامه‌های توسعه بهش پرداخته میشه، باید برای کشور یه دورنمای درستی تنظیم بشه که این تو برنامه‌های مختلف توسعه‌ای معمولاً نوشته میشه. منتها این باید با شرایط خاص موجود کشور تطبیق پیدا بکنه. شما میدونید که بسیاری از تغییرات مستلزم داشتن بودجه است. برخی از تغییرات ممکنه نیازمند بودجه نباشه، به روش‌های مدیریتی متفاوت برگرده، ولی بخشی از اون نیازمند بودجه است. خب با تغییراتی که در وضعیت بودجه و اعتبارات کشور به وجود اومده در سالهای اخیر به دلیل تحریم ظالمانه‌ای که علیه ملت ایران اعمال کردن، طبیعیه که درآمدهای اقتصاد متکی به نفت با کاهش فروش نفت به شدت تنزل پیدا میکنه. بنابراین وقتی برنامه پنجم توسعه نوشته میشد و یه الزاماتی مثل روش های جدید آموزشی، مثل وجود سیستم های هوشمند در مدارس، شیوه های جدید آموزش الکترونیک در مدارس،
طرحی که تقریبا ناقص اجرا شد و اصلا خیلی هاش هم اجرا نشد.
بله دقیقاً، به این دلیل که زمانی که برنامه پنجم توسعه نوشته میشد، اعتبارات و امکاناتی که در اون برنامه مد نظر بود متناسب با اون درآمد نفتی بود که در اون تاریخ امکان کسبش توسط دولت وجود داشت. اما بعد با تنزل درآمدهای نفتی شما شاهد بودید که بیش از 98 تا 99% بودجه‌ای که طی بودجه‌های سنواتی به آموزش پرورش اختصاص پیدا می‌کنه برای خرج در واقع دستمزد معلمان آموزش پرورش میشه و برای بقیه قسمت‌ها از جمله ایجاد شیوه‌های جدید آموزشی مثل سیستم‌های هوشمند در مدارس که تکلیف برنامه پنجم توسعه هم بوده، آموزش پرورش در واقع بودجه‌ای در اختیار نداشته که بخواد این شیوه ها رو اجرا کنه.
خان نوری، آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهوری که حالا فرمودن که ما حتی بودجه آموزش و پرورش رو دو برابر کردیم، اما الان شما میگید که نه، حالا بودجه بیشتر نشده.
ببینید، درسته بودجه آموزش پرورش دو برابر شده، ولی وقتی پرسنل آموزش پرورش بیش از 1 میلیون نفره و تقریبا عائل منترین
ارگان دولتی،
سیستم دولتی و ارگان دولتی این آموزش پرورش، وقتی در هر سال بر اساس نرخ تورم دستمزد افراد کارمندان دولت مثلا از 15 تا 20% ارتقا پیدا میکنه، طبیعیه وقتی آموزش پرورش بودجش هم بیشتر میشه این صرف دستمزدها میشه. خود معاونت محترم پشتیبانی و وزیر آموزش پرورش دقیقا این آماری رو که بنده دارم میگم، این چیزیه که خود این بزرگواران در اکثر کمیسیون های مجلس آمدن مطرح کردن که افزایش بودجه ما صرف افزایش حقوق و دستمزد به کارکنان آموزش پرورش شده. 99% اونها اعلام میکنن که بودجه هاشون برای افزایش دستمزده. بعد تازه الان بسیاری از معلمانی هستن که به اصطلاح حق و تدریس هستن، آموزش پرورش در دادن حقوقهای اونها دچار مشکله، یا پاداشهای بازنشستگان آموزش پرورش در اونها الان دچار مشکله، معوقات سالانه‌ای داره که متاسفانه در دادن حقوق و دستمزدهاش به شدت دچار مشکله. این فقط بخشی از مشکلات حقوق و دستمزد آموزش پرورشه. من در مورد بافتای فرسوده آموزش پرورش میگم. ما حدود 70% مدارسی که آموزش پرورش ما در اختیار داره در بافت فرسوده است و خدایی نکرده اگر زلزله اتفاق بیفته مخاطرات جدی برای دانش آموزان ایجاد میکنه. اما متاسفانه شما میبینید که در سالهای اخیر بودجه بسیار کمی برای به عنوان بودجه عمرانی برای آموزش پرورش در نظر گرفته شده.
درست.
و خب متاسفانه باید بگم همین بودجه اندکی هم که در نظر گرفته شده مشکلات سلیقه‌ای و اجرایی هم مزید بر علت شده.
آها، رسیدیم به اصل مشکل.
یعنی فرض کنید مدرسه‌ای که برای دادن توپ والیبال و بسکتبال به جمع زیادی از دانش آموزانش دچار مشکله، در سالهای گذشته آمدن برای مدارس به فکر ساختن استخر و سالن‌های ورزشی برای شنای بچه‌ها اقدام کردن،
در صورتی که در خیلی از جاهای کشور بچه‌ها هنوز دچار مشکلن در وسایل گرمایشی و سرمایشی و خیلی از امکانات دیگه. سرکار خانم نوری، یعنی من فکر نمی‌کنم که الان داشتن مثلا استخر و سالن ورزشی در اولویت باشه وقتی که در خیلی از جاهای دیگه کشور بچه‌های ما در روسا کمترین امکانات هم ندارن و من فکر می‌کنم که این اصلا خدا رو خوش نمیاد و باید دولت بس نظارتش رو اینجا خیلی پررنگ‌تر کنه.
ما سرکار خانم دقیقاً با فرمایش شما در کمیسیون آموزش تحقیقات موافقیم و اونجا مرتب این انتقادات رو چه به وزیر گذشته چه به وزیر فعلی این انتقاد داشتیم. مدرسه ای که ساختمان ناامنی داره برای بچه هاش، این مدرسه شنا و آموزش شنا بسیار عالیه، ولی برای کسی، برای مدرسه ای که بچه ساعتهای متمادی خودش رو متوالی رو در خود مدرسه میگذرونه، وقتی مدرسه رو بافت فرسوده قرار داره و حد اقلها رو نداره، یا مراکز آموزشی
دیگه، حالا استخر چه دردش میخوره؟
بله، مراکز آموزشی ما سیستم گرمایشی ندارن و متاسفانه ما گاهی شاهد اتفاقات ناگواری در این زمینه هستیم. در اینجا اگر بودجه محدوده، مدیریت اقتضا میکنه که بودجه در مصرف بهینه بشه. ما متاسفانه در سالهای اخیر یه سری اقدامات شعاری و در واقع تشریفاتی